بسم الله الرحمن الرحیم.
حجیت و قول لغوی، ان اقوال اللغویین لا عبرت به اکثرها فی مقام استکشاف وضع الالفاظ، لان اکثر المدونین للغه همهم ان یذکر المعانی التي شاء استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم تمييز المعاني الحقيقية من المجازية الا نادرا. عدا الزمخشري في كتابه اساس اللغة بعد بعض المؤلفات في فقه اللغة، وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي فإن أفاد نصهم العلم بالوضع فهو وإلا تا آخر. عرض می شود که فرمودن در باب حجیت ظواهر که باب پنجم از ابواب مباحث حجت به شمار می آید، ما 4 مبحث اصلی داریم. مبحث اول در رابطه با طرق و راه‌های اثبات ظواهر بود. ما از چه طریقی می تونیم ثابت بکنیم که الفاظ ظهور در معانی دارن یا ندارن؟ طرقی که ذکر شد در این رابطه 5 الی 6 طریقه بود که ملاحظه فرمودید بعضیاش قابل قبول همه بود، بعضیاش هم مورد اختلاف نظر بود و مجموعاً در بحث گذشته این طرق بیان شد. دومین مبحث از مباحث 4 این باب پنجم، یعنی باب حجیت ظواهر، پیرامون حجیت قول اهل لغت هست. سؤال این است که قول اهل لغت آیا حجت هست یا حجت نیست؟ و علی فرض حجیت تا چه اندازه حجیت داره؟ قول 1 نفر حجته یا قول 2 نفر حجته یا قول 1 عده‌ای که به حد شیاع برسه، معیار چیه؟ ما در مبحث اول در درس گذشته ملاحظه کردیم که یکی از طرق اثبات ظواهر و تشخیص ظواهر کلمات عبارت است از مراجعه به اهل لغت و اخبار و گفتار اهل لغت. چون این طریقه به نظر ما از همه طرق دیگر مهمتر است و بلکه امروزه در میان حضرات علما و مجتهدین طریق منحصر به فرد به شمار میاد برای آشنایی با ظهورات الفاظ، فلذا لازم می‌دانیم که یک بحث مستقل و علاهده در رابطه با حجیت قول لغوی بحث کنیم. سؤالی که اینجا مطرح است و مجدداً تکرار می شود این است که آیا قول لغوی برای مجتهد حجیت دارد یا ندارد؟ فرض بفرمایید که آیات الاحکام قرآن 500 آیه است. توی این آیات کلمات و اصطلاحات فراوانی هست که احتیاج به مراجعه به اهل لغت داره. مثلا ما یک آیه را به عنوان مثال و نمونه مطرح میکنیم. قرآن در رابطه با تیمم این چنین دستور میدهد که فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آب نیافتید وظیفه شما این است که تیمم بکنید با سعیدی که این صفت دارد، طیب و پاک و پاکیزه است. در این آیه کلمه سعید آمده و ما نمیدونیم که آیا کلمه سعید در لغت عرب به معنای مطلق و وجه الارض است، اما از تراب و حجر و شن همه اینها رو شامل هست، یا سعید در لغت عرب سعید با صاد به معنای خصوص تراب خالص آمده، معنای عام می دارد یا معنای خاصی دارد؟ به کتابهای لغت یا به اهل لغت که مراجعه می کنیم می بینیم که مثلا اهل لغت و عربها کلمه سعید را به معنای مطلق وجه الارض می گیرن یا به معنای خصوص تراب خالص می گیرن، به هر حال یکی از این دوتا. سؤال این است که آیا مجتهد حق دارد به این سخن اعتماد کند، به این قول لغوی اخذ کند و قول لغوی در حق او حجتون که یجوز الاخذ به، یجوز فتوا دادن بر طبق این تفسیر اهل لغت؟ در رسالش بنویسد که ایها الناس، تیمم کردن بر مطلق وجه الارض روا و جایزه و صحیح است. یا اگر گفتن اهل لغت گفتن سعید خصوص تراب هست، در رسالش بنویسد که تیمم بر خصوص تراب و خاک پاک باید باشه، بر غیر اون جایز نیست. آیا بالاخره چنین چیزی برای مجتهد مشروعیت داره؟ حق مراجعه به قول اهل لغت دارد یا ندارد؟ قول لغوی در حق او حجیت داره یا نه؟ این عنوان بحث ما و موضوع بحث ما و این هم مثال. مرحوم مظفر قبل از اینکه وارد بیان اصل این مطلب و این مسئله بشن، ابتداءً مقدمه ای را ذکر میکنن و اون مقدمه اینه. میفرمایند که بیشتر علمای لغت و مؤلفین کتابهای لغت قولشون و گفتارشون برای تعیین و تشخیص معنای موضوع له الفاظ مفید فایده نیست و به درد این جهت نمیخوره. یعنی ما با مراجعه به این لغوی و لغتشناس و به کتابی که او نوشته نمیتونیم یقین بکنیم که همین معنایی که او برای این کلام کرده و آورده معنای حقیقی کلمه است، معنای موضوع له لفظ است و این لفظ برای این معنا وضع شده. چنین چیزی میسور و مقدور نیست، زیرا که اولا بیشتر مؤلفین کتب لغت عرب صرفا و صرفا در صدد بیان موارد استعمال بودند و تمام تلاش خودشون را در این جهت به کار برده ان که با موارد استعمال این الفاظ و کلمات ما آشنا بشیم. یعنی همتشون فقط در این جهت مصروف شده که بگن فلان کلمه دارای 10 معناست، فلان کلمه دارای 20 معناست، فلان کلمه در 50 معنا استعمال شده به مناسبت‌های مختلف موارد استعمال رو پیدا کرده ان، اما اینکه کدام یک از این معانی مورد استعمال و مستعمل فیه لفظ معنای حقیقی کلمه است و کدام معنای مجازی کلمه است، در این رابطه چندان اقدامی نشده و چندان گام‌های مؤثر و بلندی برداشته نشده. فقط در یه موارد کم و انگوش شماری آقایون لغویین به این معنا توجه کرده اند، به تعیین معانی لغویه پرداخته شده، وگرنه اکثر لغویین چنین کار مشکلی را انجام ندادند. اگر شما مراجعه داشته باشید به کتابهایی که در لغت نوشته شده، نوع کتابها سبکشون همینه، فلان کلمه در فلان معنا استعمال شده، در جای دیگه به ترتیب معانی مختلفش رو میگن، ولی کدوم حقیقت هست و کدوم مجاز چنین کاری نشده. بسیار بسیار کمن اون کسانی که اقدام کرده باشند به چنین امری و این گام بلند را برداشته باشند. مرحوم مظفر میفرمایند که به نظر من تنها کسی که در این زمینه اقداماتی انجام داده و شروع کرده به تشخیص معانی حقیقیه از معانی مجازیه، آقای زمخشری صاحب تفسیر معروف کشاف، که در کتاب ارزشمند خودش به نام اساس اللغه یک چنین اقدامی رو انجام داده. ولی این به تنهایی کافی نیست، خیلی کار زیادتری میبره. بعضی دیگه از آقایون هم که در رابطه با فقه لغت و آشنایی با مسائل لغوی کار کرده ان، اونا هم یه اقداماتی از این قبیل انجام داده ان، ولی جسته گریخته است، بسیار بسیار نادره. هازا اولا. و ثانیاً سلمنا که نخیر اهل لغت چنین کار مهمی را انجام داده ان و از عهده برآمده ان و در کتابهای لغتشون تصریح کردن به این که فلان معنا معنای حقیقی این لفظ است و فلان معانی معانی مجازیه این لفظن، حقیقت را از مجاز هم جدا کرده باشن، باز شناخته باشن. اما باز هم ما حرف داریم و اون این که اگر چنانچه برای مجتهد خوشباوری این تصریحات اهل لغت و نص اهل لغت مفید قطع و یقین شد، یقین کرد که این معنا معنای حقیقی است و اون معنا معنای مجازی است، البته این آدم بر طبق قطع خودش و بر طبق یقین خودش انجام وظیفه می کند. به جهت این که مکرر گفته ایم اگر برای انسانی قطع حاصل شد، طریقیت او به سوی واقع با حجیت او ذاتیش هست، ولا فرق بین این که این قطع از راه کتاب و سنت حاصل بشه یا از راه حکم عقل حاصل بشه یا از راه مراجعه به اهل لغت حاصل بشه، تفاوتی در کار نیست. از طرق متعارفه باشد یا از طرق غیر متعارف، ملاک این است که قطع آمده، از هر طریقی که قاطع شد به نظر خودش واقع را 100% دارد میبیند. کسی که واقع را میبیند به حکم عقل ملزم به اطاعت و امتثال است، جای معطلی و چون و چرا در اینجا نیست. اما اگر چنانچه برای مجتهدی که مقداری دقیق تر و با احتیاط تره، این قول لغوی و این مراجعه به لغت یقین آور نشد، از قول لغوی این قطع به این معنا پیدا نکرد کما هو الغالب، زیرا که غالباً انسان از قول یک نفر دو نفر، قول لغوی این که به حد تواتر نیست که 100 نفر 1000 نفر بگن، 4 تا لغوی گفتن، از قول یک نفر 2 نفر 3 نفر حد اکثر برای انسان متعارف مزنه پیدا می شود، گمان پیدا می شود که معنای حقیقی این باشه، ولی قطع پیدا نمی شه. اگر مزنه آمد و قول لغوی برای انسان مفید قطع نشد، اونگاه الکلام همون حرف ها را که مکرر زدیم دوباره هم می زنیم و اون این است که آقا از نظر دین مقدس اسلام اصل اولی و قانون اولی در باب زنون حرمت عمل کردن و مطابقت نمودن از مزنه است، به ماهی مزنتون الا ما خرج به دلیل، مگر این که یک دلیل قطعی بیاد، یک پشتوانه قاطع داشته باشد که او دلالت بکند بر حجیت این قول. مادامی که دلیل قاطع نیامده، عمومات آیات لا تقف ما لیس لك به علم، ان یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال ذلک، این مورد رو میگیرد و به ما اجازه متابعت از این مزنه نمیده. حالا که مطلب از این قرار شد که غالباً برا مجتهد قول لغوی مفید ظن و گمان هست، دنبالش این مسئله مطرح می شود که آیا ما دلیل قاطع بر حجیت قول لغوی داریم یا نداریم. اگر دلیل قاطع ثابت شد و پیدا کردیم، قول لغوی میشد از زنون خاصه و میشد حجت. اگر دلیل قاطع پیدا نشد، قول لغوی از زنون خاصه نمیشه، باقی میموند در تحت همون اصل اولی که حرمت العمل باشه، دیگه حق مراجعه به قول لغوی ما نخواهیم داشت. حالا قصه چیه؟ آیا بالاخره دلیل قاطع داریم یا نداریم؟ می فرمایند که حضرات اصولیین در طول تاریخ هر کسی به نوبت خود تلاشی کرده و برای حجیت قول لغوی ادله ای اقامه شده. به نظر ما مهمترین این ادله 3 دلیل هست که ما این 3 دلیل را در اینجا میاریم و در اطرافشون بحث میکنیم. دلیل اول از ادله حجیت قول اهل لغت عبارت است از اجماع. منظور اجماع عملی حضرات علما و فقهای اسلام است در جمیع اعصار و امصار از صدر اسلام الی یومنا هذا در مراجعه کردن به قول اهل لغت. توضیح مطلب، چنان که مکرر اشاره شده، اجماع در یک تقسیم به 2 قسم منقسم می شود. ما اجماعات قولیه داریم و اجماعات عملیه داریم. منظور از اجماع قولی آن است که همه فقهای اسلام یا فقهای شیعه بر یک مسئله از مسائل و حکمی از احکام شرعیه همه فتوا بدن. این قول است همه به زبان بگوین یا در رساله هاشون بنویسن که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، این میشد اجماع قولی. قول است و زبان. منظور از اجماع عملی این است که حضرات علما و فقهای بزرگوار زبانن چیزی نگفتن، قولی در کار نیست، ولیکن عملا چنین کرده ان، عملا در مقام عمل چنین کاری رو انجام داده ان، این رو میگن اجماع عملی. مثلا فرض بفرمایید که نسبت به حجیت خبر ثقه یکی از ادله ای که متقدمین اقامه می کردن عمل الاصحاب بود. ما می بینیم که علما اصحاب از صدر اسلام الی یوم هذا همه جا به اخبار آحاد عمل کرده ان. این عمل الاصحاب کاشف از این است که معصوم موافق با این معنا بوده و چنین چیزی میشه حجت. حالا اجماع مورد بحث ما هم از همین قسم اجماع عملی است و از همین قماشه و از همین صنف است. یعنی هنگامی که ما به کتابهای فقها مراجعه میکنیم میبینیم که حضرات فقهای بزرگوار از قدیم الایام تا به امروز پیوسته برای آشنایی با معانی کلمات ائمه و با اصطلاحاتی که در کلمات ائمه وجود دارد به کتابهای لغت مراجعه داشتن، به کتابهای لغت عمل می کردن. در کتابهای فقهیشون هم میبینید که نوشتن این کلمه معنیش اینه چون فلان لغوی گفته این عمل الاصحابه، اون کلمه معنیش فلان است چون فلان اهل لغت چنین و چنان گفته. همه عملا چنین می کردن، به کتب لغت مراجعه داشتن. احدی از آقایان فقها هم این معنا را انکار نکرده، بر این امر اعتراض نکرده، بلکه همه متفقا عامل به این مسئله بودن. اونگاه چنین مطلبی یعنی مراجعه به قول اهل لغت میشد اجماعی. وقتی اجماع شد اونم اجماع عملی، اونم عمل الاصحاب در طول تاریخ، دیگه از این بالاتر چه اجماعی؟ اجماع هم که بل اجماع حجت، شیعه و سنی میگن الاجماع حجتون. پس ما به حکم این اجماع عملی مدعی هستیم که قول اهل لغت حجت. مرحوم مظفر این دلیل رو قبول نمی کنن و از این دلیل جوابهای متعددی دارن، مجموعاً سه جواب دارن. اولین جوابشون این است که ما از کجا الان میتونیم عمل تمام علما را در تمام اعصار و امصار به دست بیاریم و قاطعانه بگیم که بدون استثناء همه علما اعم از شیعه و سنی یا همه علمای اصحاب و علمای شیعه از زمان ائمه تا به امروز به اهل لغت مراجعه می کردن و به قول لغوی ولو مفید یقین نباشد عمل می کرده. این از کجا بتونیم اثبات بکنیم؟ می فرمایند که تحصیل چنین اجماعی برای ما ممکن نیست از محالاته، زیرا که همونطوری که می دانیم بسیاری از فقها و دانشمندان از دنیا رفتن و در تاریخ اسمی و رسمی هم حتی از اونها نیست و هیچ اثری و نوشته‌ای هم از اونها باقی نمونده تا ما از گفتار اونها بفهمیم که به قول لغت مراجعه داشتن یا مراجعه نداشتن. نه قولی از اونها برای ما مونده و نه عملی از اونها برای ما نقل شده تا ما مطمئن بشیم. فلذا اون اجماع عملی که شما دنبالش هستید که میخواید بگید اجماع عملی تمام اصحاب در تمام اعصار و دنبالش حدس قطعی بزنید به قول معصوم، چنین چیزی میسور نیست، چنین اجماعی که موجب حدس قطعی باشه حاصل نیست. هذا اول. حد اکثر حدس ظنی که حتی نزدیک به علم باشه ممکنه حاصل بشه، ولی این مظنه است، دوباره حجیت میطلبه، کافی نیست. ثانیا سلمنا که تحصیل چنین اجماعی ممکنه، گرچه گفتیم از محالات است، ولی فرض محال که محال نیست. بر فرض قبول بکنیم که میشد یه همچین اجماع عملی را تحصیل کرد در طول تاریخ، باز میفرماید که به نظر ما چنین اجماعی ارزش و اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه ملاک حجیت اجماع اندنا کاشفیت قطعیه اجماع است ان رأی المعصوم، به این مرات حجت استقلال و اصالت که نداره. و متاسفانه در ما نحنفی در مراجعه به قول اهل لغت از طریق این اجماع عملی که به دست آمده علا فرض، ما نمیتونیم قطع به قول معصوم داشته باشیم، یقین بکنیم به دخول امام در میان مجمعین و ادعا بکنیم که پس امام علیه السلام هم چنین سیره و چنین روشی داشته، بنابراین این یک شفاهم قول معصوم ارزش داره. چرا نمیتونیم یه همچین استکشافی بکنیم؟ روشنه. چرا؟ برای اینکه ائمه معصومین علیهم السلام هیچ موقع به کتابهای لغت مراجعه نداشتن، به قول اهل لغت مراجعه نمی کردن. اصولا این کتب لغت از زمان امام صادق به بعد تازه نوشته شده، قبلا نبوده. بود هم اونا مراجعه نداشتن، برای اینکه احتیاجی نداشتن. اونا که مثل ما نبودن که نیاز به مراجعه به فلان کتاب و فلان کتاب داشته باشن. علم اونها به حقایق یک علم لدنی بوده، فلذا نمیتونیم از این طریق رأی معصوم به نظر معصوم رو استکشاف بکنیم. اینم یه اشکال. جواب سوم این است که میفرماین احتمال دارد که این عمل الاصحاب و سیره عملیه فقها در طول تاریخ صرفاً و صرفاً از باب تعبد شرعی نبوده، چون اجماعی که ما میخوایم یک دلیل شرعی تعبدی است، از این باب حجته. شاید این عمل الاصحاب از این باب نبوده تا در حق ما حجت باشه و تا حداقل کاشف از یک دلیل معتبر شرعی باشد. این یک احتمال است که شاید از این باب بوده، ولی یه احتمال دیگه هم هست و اون این است که شاید مراجعه حضرات فقها به اهل لغت بر اساس همون سیره مستمره عقلائیه ای باشد که همه عقلا در کارهاشون دارن. عقلای عالم در هر فنی به اهل خبره و به اهل فن مراجعه دارن، از متخصصین فن استفاده می کنن، به طبیب مراجعه می کنن، به مهندس مراجعه می کنن، به الی آخر. شاید حضرات علما بر همین اساس به قول لغت مراجعه می کردن و از قول اهل لغت استفاده می کردن. اگر این مراجعه بر این اساس باشد، دیگه اجماع عملی دردی رو دوا نمی کند. مسئله برمی گردد به اون مبنا و به اون اساس کار که بر اساس سیره چنین کرده ان، و این دلیل برمیگرده به دلیل بعدی که سیره عقلائیه باشه، بنای عقلائیه باشه. به هر جوابی که از اون دلیل انشاءالله خواهیم گفت، همون جواب از این دلیل هم خواهد بود، دیگه یک دلیل علاهده نمیشه. به نتیجه به عقیده مرحوم مظفر از طریق این اجماعات عملیه ما نمیتونیم حدس به قول معصوم بزنیم و قطع به قول معصوم علیه السلام پیدا بکنیم. این دلیل تمام. دومین دلیلی که برای حجیت قول لغوی اقامه شده عبارت است از بناء قطعی عقلا یا سیره قطعیه عقلایی. بیان مطلب: استدلال به سیره عقلائیه در اینجا می‌فرمایند که دارای چهار مرحله است. مرحله اول از این چهار مرحله سیره عقلائیه این است که وقتی ما به عقلای عالم مراجعه می‌کنیم و عملکرد توده‌های میلیونی را مورد نظر و مطالعه قرار می‌دهیم، می‌بینیم که همه عقلای دنیا در همه شؤون زندگیشون برنامه‌شون این است که به خبره و متخصص در آن شأن و در آن فن مراجعه می‌کنن. مثلا برای طرح یک نقشه ساختمانی به مهندسین ساختمان مراجعه می‌کنن، برای طرح یک نقشه عملیاتی از نظامیان کار کشته استفاده می کنن، برای اجرای یک مطلب سیاسی از سیاسیون پخته و کهنه کار استفاده می کنن، برای تشخیص یک مرض از طبیب و پزشک ماهر و متخصص فن استفاده می کنن. و خلاصه این که در هر کاری که احتیاج به دقت نظر داشته باشد، احتیاج به باریک بینی و فکر و اندیشه دقیق داشته باشد، میبینیم که مردمان به فکر و رأی خودشون اکتفا نمی کنن و بسنده نمی کنن، بلکه الا ولابد از خبرگان اون فن استفاده می کنن. این یک مرحله. مرحله دوم، یکی از مواردی که بسیار بسیار نیاز به دقت و باریک بینی دارد، تشخیص معانی لغات و دانستن معانی کلمات. بلا شک که در این که اهل لغت و لغت شناسان و مؤلفین کتب لغت و دائرة المعارف های لغت، اینا خبره هستند در فن خودشون و در لغت شناسی، و طبق اون قانونی که در مرحله اول ذکر شد، پس عقلای عالم به اهل لغت مراجعه می کنن، چون اینا متخصص در این فنن، راه دیگه وجود نداره. این دو مرحله. مرحله سوم، وقتی که ما به آیات و روایات مراجعه می کنیم و به شرع مقدس مراجعه می کنیم، میبینیم که از طرف شارع مقدس در هیچ کجا در هیچ آیه و روایتی از این سیره رد و ابطالی صورت نگرفته، من ای از طرف شارع نسبت به این سیره وارد نشده. اینم یک مرحله. مرحله چهارم و نتیجه این است که پس ما از راه عدم رد اشاره و عدم من اشاره استکشاف میکنیم موافقت اشاره را، یقین پیدا بکنیم میکنیم به رضایت اشاره، زیرا که اگر شارع مقدس با این سیر موافق نبود و شیوه جدیدی در رابطه با احکام دین داشت، هر آینه اون روش جدید را بیان میکرد و مسلمان ها را از مطابعت از این سیره عقلائیه نسبت به آیات و روایات منع میکرد. حق مطابعت در اینجا ندارید، در حالتی که در یه مورد هم چنین کاری نکرد. پس معلوم میشود که شرع مقدس هم به چنین سیره راضی بوده. اونگاه سیره عقلائیه ای که کاشف از رضایت و موافقت شارع باشد، فهو حجتون. این هم دلیل دوم. این قلت، شما از کجا ادعا میکنید که شرع مقدس این سیره عقلائیه را در رابطه با مراجعه به اهل لغت رد نکرده و ابطال نکرده و روش جدیدی را بیان نکرده؟ این از کجا میگید؟ شاید شارع مقدس این سیره را رد کرده و روش جدیدی را که مخصوص به خود اوست نسبت به آیات و روایات بیان نموده، اما اون روش، اون بیانیه به دست ما نرسیده. در طول تاریخ اون بیان دفن شد و به دست ما نرسید. از کجا میگید بیان نکرده؟ قلتو بر این که اگر چنین بیانیه یه روزی از شارع مقدس صادر شده بود، منبر رفته بود و چنین خطابه ای ایراد کرده بود که ایها الناس نسبت به آیات و روایات حق ندارید برای فهمیدن معانی کلماتش از قول اهل لغت استفاده بکنید، حتما این بیان به دست ما میرسید، به دلیل اینکه المقتضی برای ابلاغ و رسیدن به ما موجود بوده و اون حرص و ولع شدید و غیر قابل وصف مسلمان ها بوده نسبت به ثبت و ضبط گفتار و اعمال و حرکات و رفتار نبی اکرم. پس مقتضی موجود بوده و المانع مفقود، مانع هم از این بیان مفقود بوده، چون جریان یک جریان سیاسی نبوده است که بنابر اخفا و پنهانگذاری و پشت پرده نگه داشتن باشه، مانعی هم نبوده. معذالک میبینیم که حتی در یه مورد هم، حتی به صورت خبر واحد هم چنین امری به ما نرسیده، به دست آیندگان نرسیده و اگر بود حتما میرسید. ما از اینجا چی نتیجه میگیریم؟ از اینجا نتیجه میگیریم که معلوم میشه اصلا چنین بیانیه ای نبوده، چنین رد و ابطالی نبوده، فلذا قول لغوی میشود حجت به حکم این بنای عقل. مرحوم مظفر از این دلیل هم جواب میده، میفرمایند که ما مرحله اول استدلال شما را قبول داریم، بله عقلای عالم، خردمندان جهان به متخصصین فن مراجعه دارند. مرحله دوم استدلال شما را هم قبول داریم که اهل لغت در فن خودشون متخصصند. مرحله سوم استدلالتون هم قبول داریم که شرع مقدس هم مستقیما یا غیر مستقیم رد و ابطال نکرده از این سیره. اما اون مرحله چهارم و نتیجه نهایی که خواستید بگیرید، گفتید که ما از راه عدم رد اشاره و عدم ابطال اشاره نتیجه میگیریم موافقت و رضایت شارع را به نسبه به این سیره، ما این را به قول مطلق و به صورت موجبه کلیه قبول نداریم. یعنی نمیتونیم بگیم به مجرد عدم رد یک شفه از این که شارع مقدس موافق با این سیره بوده و راضی به این سیره بوده، نه، عدم رد ای کاشفه است که این امور ثلاثه درش باشه، یعنی یکی از این امور به صورت مانعت الخلو، عدم رد با وجود یکی از این شرایط ثلاثه ای که زیلن خواهیم گفت کاشفه از رضایته، به گونه ای که اگر یکی از اینها بود کاشفیت هست و اگر هیچ کدوم از این شرایط نبود کشفی در کار نیست. و در مورد بحث ما سیره عقلایی نسبت به مراجعه به اهل لغت هیچ کدوم از این امور ثلاثه نیست، فلذا این عدم رد کاشف از رضایت و موافقت نمیتونه باشه. حالا اون شروط ثلاثه چیه؟ شرط اول این است که هیچ مانعی از متحد المسلک بودن شارع با عقلای عالم در این سیره و در این بنای عملی وجود نداشته باشه، یعنی شارع مقدس هم عقلن و نقلن بتونه همین سیره عقلاییه را نسبت به خطابات خودش و کلمات خودش داشته باشه و بر طبق اون مشی بکنه عملن و در خارج. اینجاست که ما از عدم رد اشاره استکشاف میکنیم رضای او را، چون متحد المسلک است و الی آخر. مثلا در باب اخذ به ظواهر، عقلای عالم برای تفهیم مراداتشون به ظواهر اعتماد میکنن، شارع مقدس هم در آیات و روایاتش چنین کرده، اونم به ظواهر اعتماد کرده. اینجاست که میگیم شارع مقدس با عقلای عالم متحد المسلک، هیچ مانعی از این امر وجود نداره، فلذا چنین سیره ای کاشف از موافقت و رضایت شارع هست نسبت به خطابات او. این شرط اول در مانع نفی در باب سیره عقلای نسبت به اهل لغت مفقوده، زیرا که عقلای عالم چنین میکنن، در همه شؤون زندگیشون به خبره و متخصص مراجعه دارن، اما شارع مقدس چنین سیره و چنین مسلکی نداره، مانع دارد از این اتحاد مسلک، برای اینکه شرع مقدس خدای حکیم عالم الغیب است، در هیچ شأنی از شؤون و در هیچ امری از امور نیاز به خبره پیدا نمی کند، نیاز به مراجعه به متخصص پیدا نمی کند. این معنا معقول نیست تا بگیم شرع مقدس هم مراجعه داشته عملا فیکشف از رضایت و موافقت. بنابراین شرط اول در اینجا نیست. شرط دوم این است که علا فرض که مانعی وجود داشته باشد از اتحاد مسلک و شارع مقدس نتونه عملا این سیره و روش را داشته باشد، شرط دوم این است که این سیره از سیره هایی باشد که ما یقین داریم که عقلای عالم از این سیره در امور دین و دنیاشون کلن استفاده میکنن، حتی در احکام شریعت هم چنین میکنن، و این سیره هم در مرعا و مسمع شارع مقدس به امام معصوم بوده، بلا خودش این سیره رو نداشته ولی توجه داشته است که مردمان چنین میکنن، مذالک رد نکرده و قول حق رو بیان نکرده. باز اینجا عدم رد امام دلیل بر امضا و موافقت و رضایت، و این از همون نوع تقریری است که مکرر گفتیم که امام ملتفت به این امر بوده و معذالک سکوت کرده، شرایط تقریرم بوده الی آخر. اما اگر چنانچه این امرم ثابت نشد، یعنی ثابت نشد که عقلای عالم از این سیره حتی در احکام دینشون هم استفاده میکنن، باز نمیتونیم این سیره را کاشف از رضایت شارع بدونیم. مثلا در باب استصحاب که یکی از ادلهش سیره عقلایی است، این شرط ثانی موجوده. بیان مطلب، یکی از ادله حجیت استصحاب بنای عقلاست. یعنی ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم میبینیم که عملا هر کجا یقین سابق به امری داشتن و شک لایق نسبت به امری پیدا بکنن، اینجا عملا استصحاب میکنن، یعنی عملا بنا رو بر طبق حالت سابقه میگذارن حتی در امور دینشون. شارع مقدس با عقلای عالم در این جهت متحد المسلک نیست، برای اینکه برای شارع مقدس هیچ موقع شک لاحق در بقا پیدا نمیشه تا نوبت به استصحاب برسه. شارع مقدس اما یقین به بقا دارد اما یقین به ارتفاع، همیشه یقین است، فلذا عملا چنین کاری نمی کند. اما توجه داشته شارع مقدس که عقلای عالم از این استصحاب حتی در امور دینشون هم استفاده می کنند، مورد ابتلایشونه، و معذالک شرع مقدس نفرمود چنین نکنید، از استصحاب استفاده نکنید، بلکه تأییدشون هم کرد، اینجا هم از عدم رد اشاره استکشاف میکنیم رضایت و موافقت را، ولو متحد المسلک نیست بر این شرط ثانی باشه. متاسفانه این شرط ثانی هم در مورد بحث ما وجود نداره. چرا؟ زیرا که این نکته برای ما مسلم و قطعی نیست و نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم عقلای عالم عموماً و مسلمانان جهان خصوصاً به قول اهل لغت مراجعه میکردن حتی در امور دینشون، اون هم به این شکل که این سیره و این روش در مرعا و مسمع امام هم بوده معذالک رد نکرده، تا این عدم و رد دلیل بر رضایت باشه. اینو نمیشه گفت قاطعانه. چرا؟ برای اینکه شاید در صدر اسلام و در زمان ائمه مسلمان ها معانی لغات رو از خود اونها میپرسیدن، این آیه معنیش چیه، اون روایت اون کلمه معنیش چیه، از خود ائمه میپرسیدن و نیازی به اهل لغت نبوده تا ما بگیم در اون زمان چنین میکردن و ائمه سکوت کردن. اصولا چنان که اشاره شد کتاب های لغت بعدها تدوین شده و نوشته شده، در اون موقع کتاب لغتی در کار نبوده، از زمان امام صادق به بعد نوشته شده. پس این معنا مسلم نیست که حتی عقلا و مسلمان ها در امور دینشون همچنین مراجعه‌ای داشتن تا کشف بکنند از رضایت و موافقت. شرط سوم، در فرض که این شرط اول اتحاد مسلک نباشه، شرط ثانی هم نباشد، نوبت میرسد به این که این بنای عقلائیه برای ما نسبت به احکام شرعیه دیگه یقین آور نیست، حد اکثر گمان آوره. وقتی گمان آور شد الاسف زنون حرمت العمل بها، مگر دلیل قاطع داشته باشه، پشتوانه قاطع داشته باشن تا باز بگیم حجت. متاسفانه این شرط هم در مانع حنفی وجود نداره، یعنی هیچ دلیل قاطعی بر حجیت این سیره و این روش عقلائیه در مورد بحث ما نیست. نه تنها دلیلی بر حجیتش نیست که بلکه دلیل بر ردشه، دلیل بر ابطالشه. با اون عبارت هست از همون آیاتی که ما را از عمل به مظنه و از متابعت زن منع نموده و نهی کرده، اینا دلیل آن است که ما حق مراجعه به این سیره نباید داشته باشیم. به نتیجه این مقدار رو یک کم سریع عرض کردم که بحث تمام بشه، مشکلی هم انشاءالله نخواهد داشت. به نظر ما این دلیل دومم که سیره عقلائیه باشد ملحقون به همون دلیل اول که اجماع باشه، و چنان که اون دلیلیت نداشت برای حجیت قول لغوی، این هم به نظر ما دلیلیت برای حجیت قول اهل لغت نداره. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم تا اگر فرصتی بود دلیل سوم رو هم عرض کنیم. حجیت و قول لغوی، این مقدمه رو اول داشته باشید. ان اقوال اللغویین، گفتار اهل لغت، لا عبرت به اکثرها، اعتباری نیست به اکثر این اقوال در رابطه با مقام استکشاف وضع الفاظ. یعنی از طریق اکثر کتب لغت ما نمیتونیم معنای حقیقی و موضوعه الفاظ رو از معانی مجازی باز بشناسیم. چرا؟ لان اکثر المدونین، اکثر نویسندگان کتب لغت، اکثر کسانی که تدوین کردن بر لغات مختلف را و معانیشون رو بیان کردن، همهم تمام همت و تلاششون و هدفشون این بوده است که انیز کرو ذکر بکنن اون معانی را که شایع هست و رایج هست، استعمال این لفظ در اون معانی من دون کثیر عنایتن، بدون عنایت زیادی از این حضرات مدونین لغت به تمیز و بازشناسی معانی حقیقیه از معانی مجازیه، الا نادرن به ندرت متعرض این معنا شدن. ادا زمخشری در کتاب خودش اساس اللغه که او به این معنا پرداخته، و ادا سوای بعضی از مؤلفات کتابایی که تألیف شده در فن فقه و لغت نگارش یافته در این باب، بلا تقدیر انین و سل لغویون، بر فرضم که آقایان اهل لغت تصریح کرده باشند بر معنای حقیقی، بگن فلان معنا معنای حقیقی کلمه اسده و فلان معنا معنای مجازی است، فن افاده، بازم جای بحثه. و اون این که اگر افاده بکنن نص اهل لغت علم به وضع را برای ما علم به وضع درست بکنه، فهو المطلوب، قبوله. و الا اما اگر مفید علم به وضع نباشه، فلابد من التماس دلیل، چاره ای نداریم جز این که طلب بکنیم و تقاضا بکنیم یک دلیلی را، علا حجیت زن ناشی، به حجیت اون زنی که ناشی من قول لغویین. اگر مفید یقین نشد، مفید گمان شد، اون حرفا مطرح میشه که آقا اصل اولی حرمت عمل به مظنه است، حالا این زن از زنونیست که دلیل داره تا خارج باشد یا نه. بقیل فل استدار، اونگاه آقایان ادله آوردن برای اینکه اثبات بکنن حجیت این قول لغوی را از باب زن خاص. بقیل در استدلال کردن در این حجیت از باب زن خاص، وجوه اون من الادله، وجوهی از ادله است که لا بأس به ذکر این وجوه، و ما اندنا، و اون چی که در نزد ماست در این وجوه از اشکال و ایراد. اولا دلیل اولشون قیل الدلیل الاجماع، بعضی گفتن دلیل بر حجیت قول لغوی اجماع است، این همون اجماع عملی است که اشاره شد. نزالک بیان مطلب، لانه او قائمون، اجماع قائم است بر اخذ به عمل به قول لغوی، بلا نکیر من احد، بدون اینکه هیچ یک از آقایون انکار کرده باشن این معنا را، و امکان لغوی و واحدن، حتی اگر لغوی یه نفرم باشه عملا مراجعه میکنن، کسی هم منکر این مطلب نیست. اقولو از خارج این بیان رو کاملا توضیح دادیم که اجماع عملی است و چنین و چنان. مرحوم مظفر می‌فرمایند که و انا لنا به تحصیل، اولا چقدر دوره، از کجا ما بتونیم تحصیل بکنیم و به دست بیاریم یک چنین اجماع عملی را که المدعا به نسبه الى جمیع الفقها در طول تاریخ، این از کجا؟ خیلی از آقایان رأیشون و قولشون به دست ما نرسیده، ما نمیتونیم بفهمیم که چنین عملی داشتن یا نه. این یه اشکا پس یه اجماع کذایی که گفتید بلا نکیر من احد، این حاصل نمیشه. ثانیا بلا تقدیر تحصیل این اجماع عملی و به دست آوردن اون، فانا لنا، از کجا ما بتونیم من اثبات و حجیت مثل این اجماع ثابت بکنیم که چنین اجماع حجته؟ و حالا که قد تقدم البحث و مفصلا از منشه حجیت اجماع اندنا که کاشفیت باشه، ملیس ها و مما یشمل، نیست این اجماع از اون اجماعاتی که یشمل و این مقام را مورد بحث ما را به ما و حجتون، اجماع به ما و اجماعون اینجا هست ولی به ما و حجتون که ننات کشف از قول معصوم باشه اینجا نیست. چرا؟ لأن المعصوم علیه السلام لا یرجه الى نصوص اهل لغت، معصوم که مراجعه نداشته حتی یستکشف از این اجماع موافقت معصوم در این مسئله، یعنی رجوع معصوم الى اهل لغت عملا، بنابراین چنین چیزی مسلم نیست. ما از خارج اینجا رو که بیان میکردیم اولا ثانیا ثالثا درست کردیم مراجعه داشته باشیم. ثانیا دلیل دومی که آوردن که این دلیل رو فاضل سبزواری صاحب کفایت الاحکام طبق نقل مرحوم شیخ در رسائل آورده، قیل الدلیل و بناء العقلاء، بنای قطعیه عقلائیه دلیل بر حجیت قول اهل لغت، بیانش اینه لأن من سیرت العقلاء، از سیره عقلاء و بنای عملی عقلاء، این عطف تفسیر سیره است، بر این است که رجوع میکنن به اهل خبره الموثوق بهم، اون خبرهی که خبرهی که مورد وثوقشون است، رجوع میکنن به خبره در جمیع اموری که یحتاج در معرفت این امور الى خبرتن، به آشنایی و مهارت کامل و اعمال رأی و اجتهاد و نظر، مثل شؤون هندسیه به مهندس مراجعه میکنن، شؤون طبیه به طبیب مراجعه میکنن، و منها اللغات و دقایقها، این کبرای کلی رو داریم. سقراش هم این است که از جمله این امور فنیه که احتیاج به دقت داره، از جمله این امور لغات و دقایق و ظرایف است که در لغت وجود داره که کار آسانی نیست، با یک زیر و زبر شدن مسئله کلی فرق میکنه و معنا عوض میشه. و من المعلوم، مرحله چهارم این است که از مسلمات است که لغوی در فن خودش معدود و شمرده میشد از اهل خبره در فن خودش، پس طبق اون بنای عقلا بهش مراجعه میشه. مرحله چهارم هم این که و شارع لم یثبت منه، به شریعت هم که مراجعه میکنیم میبینیم که ثابت نشده از شارع مقدس ردعی از این سیره عملیه، فیستکشف از این عدم الرد موافقت شارع للعقلا و رضای شارع به اون عقلا در این بخش، سیره هم که کاشف است رضایت شارع بود دیگه قطعا حجت. اقولو ان بناء العقلاء انما يكون حجه، بنای عقلاء وقتی حجت است که اذا كان يستكشف از این بنا على نحو اليقين والقطع والجزم موافقت شارع و امضای شارع لطریقه عقلاء، اگر سیره کاشف از موافقت بود ارزش داره و الا فلا بهذا بدیهیون، بلکه نحن نناقش و ما مناقشه میکنیم در اطلاق این مقدمه المتقدمه که ذکر شد، القائله بین که موافقت شارع مر بنای عقلا را تستکشف از مجرد عدم ثبوت رد، ما این رو به صورت مطلق قبول نداریم، میگیم به صرف این که ثابت نشده رد اشاره از طریق عقلا دلیل بر موافقت و رضایت نیست، بل لایست یحصل این استکشاف از موافقت الا به احد شروط ثلاثه به صورت منع خلو، که متاسفانه هیچ کدوم از این شروط غیر متوفرت در مقام در مانعرفی هیچ کدوم وجود نداره. شرط اول این است که الله یکون مانعی عقلا یا شرعا من کون شارع مقدس متحد المسلک با عقلای عالم در این بنا و سیره، هیچ مانعی از این نباشد که شارع عملا چنین باشه. فانه فی هذا الفرض که مانعی نیست لابد ان یستکشف از عدم الرد،
این که اون شعار مقدس متحد المسلک است با اقلا به مجرد عدم ثبوت رد عشق معلوم شد همین شیوه را دارد، لأن شعار مقدس از اقلاست بل رئیس اقلاست، ولو کان له مسلک ثانی شیوه جدید لبین اون مسلک را ولعرفناه اون مسلک را ولیس هذا مما یخفا یخفا، این از اموری نیست که مخفی باشه، اگر بود به دست ما میرسید لوجود المقتضی و فقدان المان. و از همین باب است که اتحاد مسلک باشه باب زواهر و باب خبر واحد، فن اخذ به زواهر و اعتماد بر اون زواهر در مقام تفهیم مرادات مما جرد بر این زواهر سیره اقلا و شعار مقدس هم لابد ان یکون متحد المسلک با اقلا، چون از اقلا هست یک، مانعی هم از این اتحاد مسلک به نسبه به شعار نیست. دو قدرون میگه این اول میگن و هوا من هم شعار هم از اقلاست به مام اقلا، این دو بلم یثبت من هم رد اون این سه معلوم شد همین شیوه را دارن. و کذالکه مثل زواهر یقال و در باب خبر واحد ثقه فانه همچین است لا مانع من ان یکون شعار مقدس متحد المسلک با اقلا در اعتماد بر این خبر واحد در بیان تبلیغ احکام، ولم یثبت از شعار مقدس ردعی، رد هم صورت نگرفته معلوم میشه راضی. و اما در مانع نفی این شرط نیست، اما رجوع به اهل خبره فلا معنا لفرض ان یکون شعار مقدس متحد المسلک با اقلا در این مراجعه، چون که شمسین است لا معنا لفرض حاجت شعار به اهل خبره در هیچ شعنی از شعون، حتی یک یمکنه فرض این معنا که انتکون لشارع چنین سیره عملیهی در این باب در مراجعه به خبره، لا سیما در لغت عربیه که خود شعار مقدس پیامبر و ائمم عرب زبان بودن و احتیاج به مراجعه نداشت. این شرط اول. شرط ثانی اذا کان هناک مانون، اگه شرط اول نبود و در اینجا یه مانع عقلی بود از این که شعار مقدس عملا متحد المسلک باشه با اقلا، فلابد در شرط ثانی باید باشه، لابد دنیست بطلدینا جریان این سیره عملیه اقلاییه حتی در امور شرعیه هم، اونم به مرعا و مسمن من شعار شاره میدیده میشنیده این عمل را. اینجاست که فعضا لم یثبت حین اذن که این سیره تعمیم داره در امور شرعی هم جاریست، ظالم یثبت حین اذن الردع من الشارع یکون و سکوت شارع از قبیل تقریر نسبت به این مسلک و اقلا، باز ارزش داره. مورد این مثال این شرط ثانی و هازا مثل استصحاب، فانه لما کان مورد الاستصحاب شک در حالت سابقه فلا معنا لفرض اتحاد شارع در این مسلک با اقلای عالم به اخذ به حالت سابقه، چون برای شاره شک پیدا نمیشه، اسلام معنا لفرض شک شاره در بقای حکمش، یا یقین به بقا دارد یا یقین به ارتفاع. بلکه لما کان این استصحاب قد جرت سیره در این استصحاب حتی در امور شرعیه و مع ذلك لم یثبت رد اشاره انه از این استصحاب، فانه یستکشف از این عدم رد امضاء اشاره نسبت به طریقه اقلاییه. این شرط هم در مانع نفی نیست، اما رجوع به اهل خبره در لغت فلم یعلم جریان مسلم نیست جریان سیره اقلائیه در اخذ به قول لغوی در خصوص امور شرعیه، حتی یستکشف از عدم ثبوت رد اشاره رضا اشاره به این سیره در امور شرعیه. نخیر، شاید اقلا در امور شرعیه هم چنین مراجعه‌ای داشتن و شاید چنین مراجعه‌ای نداشتن، فلذا نیازی به رد و بیان نبوده بیان نکرد. شرط سوم از انتفع شرطان المتقدمان، اگر هم در یک سیره این دو تا شرط متقدم نبود فلابد دهین ازن من قیام یک دلیل خاص قطعی بر رضای شارع به امضای شارع نسبت به این سیره عملیه ای که اندل اقلا هست، چنین سیره میشد امر ظنی دیگه، پشتوانه قاطع میخواد. و فی مقامنا لیس اندنا هذا دلیل، متاسفانه در مقام بحث ما که حجیت قول لغوی باشد بنای عملی بر مراجعه به اهل لغت باشد، لیس اندنا چنین دلیل قطعی، نه تنها لیس دلیل بل الآیات الناهیه، بلکه دلیل بر ردش داریم. آیاتی که ناهیه هستن از اتباع زن کافیتون در ثبوت رد از قبل شارع از این سیره عملیه، لا تخف ما لیس لک به علم اینجا رو میگیرد، ان یتبعون الا الظن به عمومش اینجا رو میگیرد، اونگاه این سیره عملیه از نظر شرع مقدس میشه مردوعه، سیره ایست که رد شده و ابطال شده، سیره هم که مردوعه شد دیگه ارزشی نداره. این هم دلیل دوم که اینم به نظر ما قابل قبول نیست. ثالثا دلیل سوم حکم العقل است تا برسیم